ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. آزمایش موشکی جدید کره شمالی با حضور رهبر این کشور انجام شد. رئیس شورای عالی قضایی عراق میگوید 4 گروه مسلح با انحصار سلاح در دست دولت موافقند. و یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در ایران کشته شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ضمن بازدید از آزمایش موشک‌های جدید زمین به هوای دوربرد بار دیگر بر عزم پیونگ‌یانگ برای توسعه توان هسته‌ای تأکید کرد. به گزارش رویترز، کره شمالی چهارشنبه در یک آزمایش موشکی جدید با حضور کیم جونگ اون قدرت انهدام نوع جدیدی از موشک‌های ارتفاع بالای این کشور را سنجید. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی تایید کرد که ارتش این کشور از آماده‌سازی‌ها برای پرتاب موشک کره شمالی مطلع بوده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همچنین در محل دیگری از ساخت یک زیردریایی هسته‌ای با قابلیت پرتاب موشک‌های سطح به هوا بازدید کرد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی هم اعلام کرده که پروژه زیردریایی بخشی از تلاش این کشور برای نوسازی نیروی دریایی کره شمالی است. کره شمالی در حال ساخت چندین ناوشکن تهاجمی و زیردریایی‌های هسته‌ای است و در تلاش است تا این روند را به سرعت تسریع کند. رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد صریح 4 گروه مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی با اصل انحصار سلاح در دست نیروهای دولت خبر داد. فائق زیدان چهارشنبه در گفتگو با شبکه روداو این گروه ها را اصائب اهل حق، کتائب امام علی، کتائب سید الشهدا و کتائب انصار اوفیا معرفی کرد. در پیوند با این خبر، سعدی عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، بازوی سیاسی گروه اصائب الحق، موضوع انحصار سلاح در دست دولت را برآمده از رهنمودهای مرجعیت دینی نجف توصیف کرد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر همواره بر لزوم خلع سلاح گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی تاکید کرده است. مارک ساوایا نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عراق نیز گفته که واشنگتن هیچ جایگاهی برای گروه‌های مسلح خارج از حکومت عراق قائل نیست. دولت فعلی عراق هم در ماه‌های اخیر بر اهمیت سیطره کامل دولت بر تمام خاک این کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تأکید کرده است. اما اکرم الدین سری فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. منابع نزدیک به آقای سری و جبهه مقاومت ملی افغانستان مرگ این پلیس پیشین را تایید کردند و خبر دادند که در این رویداد یکی از همراهان او کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شدند. برخی اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به این ترور می کنند. به گزارش رادیو آزادی در چند ماه اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران کشته می شود. 4 ماه پیش معروف غلامی یکی دیگر از چهره های مخالف طالبان نیز در مشهد با گلوله افراد مسلح کشته شد. اما درگیری ها و تنش ها بین جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای دولتی سوریه ادامه دارد. نیروهایی که بخشی از مناطق شمال شرق سوریه را کنترل می کنند. از سوی بخشی از دروزی های سوریه که ساکن جنوب غرب این کشور هستند برای جدایی از سوریه تلاش می کنند. اقدام هایی که دولت سوریه و همچنین ترکیه که متحد حکومت دمشق است اسرائیل را پشت پرده آن می دانند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه دوشنبه کمدی در کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دمشق گفت که ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک پاسخ طرح پیشنهادی وزارت دفاع سوریه برای ادغام در ارتش را داده است. او افزود که دولت در حال بررسی این پاسخ، ارزیابی میزان تناسبش با منافع ملی، تضمین وحدت ملی سوریه و جلوگیری از تقسیم کشور است.
تحقیق اندماج يكون يحقق ارض سوريه واحده موحده ولا يشكل اي يعني تقسيم.
ائتلاف سوریه دموکراتیک از گروه‌های مسلح کردی تشکیل شده که پیش از این برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شد. ساعاتی پس از سخنان وزیر خارجه سوریه، شهر حلب شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک. درگیری‌هایی که دست کم 30 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. این درگیری‌ها پس از چند ساعت متوقف شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دست به حمله‌ای غافلگیرکننده به نیروهای امنیتی و ارتش در محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب زدند که باعث آغاز درگیری‌ها شد. ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک این اتهام را رد کرده و گروه‌های مسلح وابسته به دولت را متهم به آغاز درگیری‌ها کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پیش از خشونت‌های حلب در دمشق گفته بود به نظر می‌رسد نیروهای سوریه دموکراتیک نمی‌خواهند به تعهد خود در ادغام شدن در نیروهای مسلح سوریه عمل کنند، تعهدی که ضرب العجل آن پایان سال جاری میلادی است. رویدادها و خشونت‌هایی که تلاش‌های دولت سوریه به ریاست احمد الشر برای یک پارچه کردن کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. هاکان فیدان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه گفت که اقدام نیروهای سوریه دموکراتیک به برخی فعالیت‌ها با هماهنگی اسرائیل صورت می‌گیرد، اقداماتی که به گفته او مانعی اصلی در برابر مذاکرات جاری با دمشق است.
Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği.
اینها علاوه می شود بر مطالبه های بخشی از دروزی های سوریه برای جدایی از این کشور، دروزی هایی که آنها نیز تشکیلاتی مسلح دارند و طی ماه های گذشته در چند نوبت با نیروهای دولت جدید درگیر شدند. حکمت الهجری از رهبران مذهبی دروزی های سوریه به صراحت خواستار استقلال است. در چند نوبت نیز تظاهراتی با خواست جدایی از سوریه در مناطق دروزی نشین برگزار شد.
استقلال دم.
عمده دروزی های سوریه ساکن استان سویدا در جنوب غرب کشور هستند. استانی هم جوار بلندی های جولان که اسرائیل بر آن حکومت می کند. اکثر ساکنان جولان هم دروزی هستند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سه‌شنبه 2 دی گزارشی درباره اقدامات اسرائیل در حمایت مالی و تسلیحاتی از دروزی ها و همچنین کردهای سوریه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، حمایت از دروزی‌ها به بهانه قدرت گرفتن اسلام‌گرایان در سوریه و نگرانی از ایجاد تهدیدی از سوی آنها در مناطق هممرز با اسرائیل صورت می‌گیرد. پیشتر اما احمد الشر در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست دلیل اقدامات اسرائیل را سیاست‌های توسعه طلبانه دانسته بود. این گزارش مدعی شده که افسرانی از نیروهای سوریه دموکراتیک به جنگجویان دروزی آموزش نظامی داده‌اند. پس از سقوط نظام اسد در سال گذشته اسرائیل بخش‌هایی از جنوب غرب سوریه از جمله کوه جبل الشیخ را تصرف کرد. خروج اسرائیل از این مناطق بخشی از مذاکرات امنیتی میان اسرائیل و سوریه است، مذاکراتی که با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد.
گزارشی بود درباره درگیری‌ها و تنش‌ها بین جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای دولتی سوریه. اما دبیر کل ناتو همزمان با نزدیک شدن به سال 2026 میلادی خواستار تداوم حمایت از اوکراین شد و هشدار داد که در صورت تضعیف اراده اروپا این قاره با خطرهای امنیتی فزاینده‌ای روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان مارک روته گفت برای جلوگیری از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به فکر حمله به یکی از اعضای ناتو بیفتد، اوکراین باید قوی باقی بماند. او افزود که روند تسلیح دوباره باید با سرعت انجام شود، چون بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی در غیر این صورت وضعیت امنیتی ممکن است از سال 2027 میلادی خطرناک شود. سخنان دبیر کل ناتو در حالی بیان شده که بر اساس آخرین اطلاعات روسیه اکنون بیش از 40% بودجه دولتیش را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند. در همین حال یک مقام آمریکایی هم اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده که تمرکز خود را تقریباً به طور کامل بر اجرای قرنطینه در نیمکره دیگر زمین، یعنی نیمکره غربی و ونزوئلا، معطوف کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.